ساعت 24 دوازده نیمه شب در تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. لحظاتی است که وارد نهم اسفند 1401 در ایران شده ایم. رضا جمالی هستم، درود و وقت بخیر میگم به شما. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم سپیده بهکام همراه میشیم و بعد گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. سپیده.
ممنونم رضا. درود به شما همراهان رادیو فردا. دولت کانادا روز دوشنبه اعلام کرد 12 فرمانده ارشد سپاه پاسداران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی را به دلیل مشارکت در نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران تحریم می‌کند. بنابر اعلام وزارت خارجه کانادا، اسماعیل زارعی کوشا استاندار کردستان و مرتضی میرآقایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه سنندج در میان افراد تحریم شدند. صادق حسینی فرمانده قرارگاه بیت المقدس سپاه پاسداران در استان کردستان و رحیم جهانبخش فرمانده انتظامی آذربایجان غربی نیز از جمله افرادی هستند که روز دوشنبه به فهرست سیاه کانادا افزوده شدند. در این بیانیه یادآوری شده که تحریم‌های روز دوشنبه نهمین بسته تحریمی است که دولت کانادا از مهر ماه امسال علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. سامح شکری وزیر خارجه مصر روز دوشنبه برای نخستین بار پس از آغاز جنگ داخلی سوریه وارد دمشق شد و با بشار اسد رئیس جمهوری این کشور به گفتگو نشست. خبرگزاری دولتی سانا در سوریه گزارش داد که بشار اسد روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه مصر بر روابط دو جانبه میان دو کشور تاکید کرد. قرار است آقای شکری به ترکیه نیز سفر کند. این در حالی است که قاهره در یک دهه گذشته روابط چندان گرمی با دو کشور نداشته است. بشار اسد که در جریان جنگ داخلی سوریه شدیداً منزوی شده بود، به ویژه پس از زمین لرزه اخیر دیدارهای دیپلماتیکی با مقامهای برخی از کشورهای عربی داشته. 52 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز دوشنبه در حالی در ژنو آغاز شد که همزمان با سخنرانی حسین امیر عبداللهیان، شماری از اعضای سازمانهای غیر دولتی در اعتراض به گفته‌های وزیر خارجه ایران محل برگزاری نشست را ترک کردند. آقای امیر عبداللهیان در این نشست بدون ارائه هیچ گونه مدرکی مدعی شد که اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی در واکنش به کشته شدن مهسا امینی به واسطه دخالت به گفته او عناصر تروریستی و مداخلات خارجی از جمله رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به خشونت کشیده شد. او همچنین ادعا کرد که در جریان اعتراضات نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی اجازه استفاده از سلاح جنگی را نداشتند و معترضان را به کشتار به وسیله سلاح‌های گرم و سرد متهم کرد. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که بر اساس گزارش‌های مستند از 26 شهریور ماه با آغاز اعتراضات سراسری در ایران دست کم 600 تن از جمله ده ها کودک و نوجوان زیر 18 سال به دست نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی و لباس شخصی جمهوری اسلامی با شلیک مستقیم گلوله جنگی یا ضربات متعدد باتوم کشته شدند. شماری از بازنشستگان مخابرات اصفهان روز دوشنبه در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان تجمع و راهپیمایی کردند. در همین روز در چند شهر دیگر از جمله خراسان رضوی، کردستان، عراق، هرمزگان و کرمانشاه بازنشستگان با سر دادن شعارهای ضد حکومتی دست به اعتراض زدند. بازنشستگان که با افزایش شدید بهای کالاهای اساسی دست و پنجه نرم می‌کنند، با شعارهای استعفا استعفا خواستار کنارگیری مسئولان محلی شدند و همچنین شعار می‌دادند تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم. مسئولان حکومتی تا کنون به خواسته های بازنشستگان واکنشی نشان ندادند. و عربستان سعودی از تصمیم خود برای ارسال بسته‌ای کمکی به ارزش 400 میلیون دلار به اوکراین خبر داد که 300 میلیون دلار از آن شامل فراورده‌های نفتی و 100 میلیون دلار دیگر کمک‌های بشردوستانه خواهد بود. رئیس دفتر رئیس جمهوری اوکراین پس از دیدار با فیصل بن فرهان آل سعود وزیر خارجه عربستان در پیامی نوشت که اوکراین از عربستان سعودی که قدرتمندترین اقتصاد خاورمیانه به شمار می‌آید کمک واقعی دریافت خواهد کرد. به نوشته منابع اوکراینی در این دیدار دو طرف همچنین در مورد استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی به منظور حمله به خاک اوکراین گفتگو کردند.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدید. مروری کنیم به فهرست مجله نیمه شب. گزارشی خواهید شنید از سفر شاهزاده رضا پهلوی به لندن و شرکت در نشستی در پارلمان بریتانیا. وزیر خارجه ایران از موافقت با سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران خبر داد. و ادامه مسمومیت‌های دانش آموزان دختر در ایران و اظهارات ضد و نقیض مسئولان درباره عوامل پشت این حوادث. همراه ما بمانید در مجله نیمه شب از رادیو فردا. شاهزاده رضا پهلوی روز دوشنبه در لندن در نشستی در پارلمان بریتانیا به میزبانی اندیشکده هنری جکسون شرکت کرد و درباره شرایط سیاسی ایران با حاضران در این نشست به گفتگو پرداخت. در روزهای اخیر چهره‌های سیاسی برجسته مخالف جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی طی دیدارهایی که با مقامات اروپایی داشتند خواستار حمایت اروپاییان از معترضان ایرانی و افزودن سپاه پاسداران به فهرست سازمان‌های تروریستی از سوی اتحادیه اروپا شدند. همزمان شاهزاده رضا پهلوی و شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل روز دوشنبه در گفتگو با وحید بهشتی ژورنالیست و فعال حقوق بشر که از روز پنجشنبه پیش با خواست قرار گرفتن سپاه پاسداران در سازمان‌های تروریستی بریتانیا دست به اعتصاب قضا زده از وی خواستند تا به این اعتصاب پایان بدهند. همراه میشیم با همکارم مهران کریمی در لندن که از طریق خط تلفن با ماست تا درباره این اتفاقات بیشتر صحبت کنیم. سلام بر تو مهران، فکر کنم که الان در کنار وحید بهشتی هستی. اول بذار با او صحبت کنیم که چه گذشته بر او و نظرش رو در رابطه با درخواستی که شاهزاده رضا پهلوی و شیرین عبادی از او خواستن که اعتصاب قضاش رو پایان بده بیشتر بگی.
علی رضا حتما. وحید بهشتی فعال حقوق بشر که در اعتصاب قضا الان قرار داره در کنار من هستش. وحید، میشه توضیح بدی امروز چه گذشت و در دیدارت با شاهزاده رضا پهلوی چه گفته شد؟
من سلام دارم خدمت شما و تمامی شنوندگان رادیو فردا. بله، از پنجشنبه گذشته من در اینجا دست به یک اقدام اعتراضی زدم و با خواسته مشخصی که اون این هست، سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدید. امروز که روز پنجم بود، صبح زود به هر حال با ما تماس گرفتند و این خبر رو به من دادن که حدود مثلا یک نیم ساعتی دیگه قراره که جناب آقای پهلوی و سرکار خانم شیرین عبادی اینجا بیان و دیداری رو داشته باشن با ما که به هر حال ابراز محبت کردن، تشریف آوردن، ابراز همبستگی و اتحاد کردن و با این خواسته مشخص نه تنها من، تمام ایرانیان، تمام کسانی که امروز قلبشون برای حقوق بشر میتپه، نه تنها ایرانیان و نه تنها اوکراین، چون که دست‌های سپاه پاسداران این اختاپوس در نه تنها ایران و منطقه، در تمامی جهان گسترده است. اونها هم، اون جناب آقای پهلوی و خانم شیرین عبادی هم گفتند که این خواسته مشخص اوناست، از این مطالبه حمایت قاطع میکنند، ولی درخواستشون از من این بود که به اعتصاب قضا پایان بدم تا از طرق دیگر به این خواسته، به این مطالبه رسیدگی کنیم. من با نهایت احترامی که برای هر دو این عزیز دارم خدمتشون عرض کردم که اجازه بدن که من به این حرکت اعتراضی ادامه بدن. یک خواسته، یک مطالبه مشخص ما داریم. کارهای زیادی رو ما در انگلستان انجام دادیم، خیلی نزدیک هستیم به این مسئله. یعنی اکثر نمایندگان دو حزب اصلی در اینجا، حزب محافظه‌کار و حزب کارگر رو ما همراه داریم، اکثر وزرا رو داریم، وزیر کشور رو داریم، معاون وزیر امنیت رو داریم. خود وزیر خارجه مخالفتی نداره. آقای ریشی سونک قبل از اینکه انتخاب بشه در توییتی اعلام کردن که سپاه پاسداران باید در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بگیره، ولی مشکلی که بر سر کار به یک بار پیش اومد، چون این روند داشت خیلی خوب پیش می‌رفت، در همین ساختمانی است که من مقابل آن تحصن کردم و دست به اعتصاب قضا زدم. الان روز پنجم و در آستانه روز ششم هستیم، در همین ساختمان وزارت خارجه است که ما دست به این اقدام زدیم. به همین دلیل من ازشون خواستم که اجازه بدن که ما این اقدام رو ادامه بدیم. من تا جایی که توان داشته باشم مقاومت میکنم و بر سر این خواسته هستم و از روز اولم اعلام کردم که این اعتصاب قضا ادامه پیدا میکنه تا لحظه‌ای که ما از رسانه‌های بین‌المللی این خبر رو بشنویم که حکومت انگلستان سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار داده. این عزیزان هم به هر حال موافقت کردند و گلی رو آوردن اینجا و یک 20 دقیقه اینجا بودیم و به هر حال بعد تشریف بردن و به خاطر ملاقات هایی که داشتند و جلساتی رو که امروز حتما در گزارشات شما اومده در مجلس انگلستان و از اون برم در آکسفورد داشتند.
ممنونم وحید. رضا.
بله مهران، تشکر میکنم از وحید بهشتی برای توضیحاتی که داد. اما در فرصتی که باقی مونده مهران کمی هم درباره حضور شاهزاده رضا پهلوی در بنیاد هنری جکسون در پارلمان بریتانیا برامون بیشتر بگو، چه گذشت امروز و چه نکاتی رو شاهزاده رضا پهلوی بهش اشاره کرد؟
بله، خب شاهزاده رضا پهلوی در راستای سفر اروپاییش به بریتانیا هم سفر کرد و اینجا با چندین نماینده پارلمان بریتانیا هم دیدار کرد. خب این سفر شاهزاده رضا پهلوی برای خود بریتانیایی هم قابل اهمیت بود، چون همطور که آقای بهشتی اشاره کردن، اضافه کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به فهرست لیست گروه‌های تروریستی همچنان بحثش داغ هست و می‌دونین وزارت خارجه بریتانیا تقریبا دو هفته پیش اعلام کرد که این طرح به تعویق افتاده و خب به نوعی از حضور آقای پهلوی اینجا میتونن به عنوان ابزار فشاری بر دولت بریتانیا استفاده کنن. آقای پهلوی
بله.
خب به مانند شاهزاده رضا پهلوی، به مانند روزهای گذشته، تاکید داشتن بر اینکه کشورهای اروپایی به جای اینکه روی تحریم‌ها تمرکز بکنن، بیشتر به حمایت از جنبش‌های مدنی در داخل ایران تمرکز کنند و باز هم از صندوق اعتصابات صحبت کردند که بشه با استفاده از ارزهای بلوکه شده در خارج از کشور بتونن منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور بتونن حمایت مالی داشته باشن از نافرمانی، ابزارهایی که برای نافرمانی مدنی در ایران وجود داره مثل اعتصابات استفاده کنن.
ممنونم مهران. با توجه به وقت کمی که داریم تا همین اندازه کفایت میکنیم. مهران کریمی همکارم در لندن بود و از گزارش میداد از حضور شاهزاده رضا پهلوی در نشستی در پارلمان بریتانیا به میزبانی اندیشکده هنری جکسون. اما در حالی که مسمومیت دانش آموزان در ایران همچنان ادامه دارد، مسئولان جمهوری اسلامی تاکنون پاسخ قانع کننده‌ای درباره علت این رخداد ارائه ندادند. تنها یوسف پناهی معاون وزیر بهداشت از عمدی بودن این مسمومیت سخن رانده. در همین زمینه با محمد کاظم عطاری، پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن گفتگو کردم.
واقعیت این هست که مسئولین تا زمانی که فشاری بهشون وارد نشه، حالا چه از طرف افکار عمومی یا از جهات دیگه، اصلا اقدامی در این جهات انجام نمیدن و اصلا سلامت و امنیت مردم، حالا چه کودکان و چه دانش آموزان و چه مردم دیگه، براشون اهمیتی نداره. به این جهت هست که بعد از گذشت ماه‌ها، از اونجایی که به هر حال این مسئله رسانه‌ای شد و فشارهای زیادی از جوانب مختلف بهشون وارد شد، اینها در حال مدیریت افکار عمومی هستند، نه در حال مدیریت خود بحران و مسئله‌ای که به وجود اومده. چون ما میدونیم بر اساس قانون هرگاه کودکی، حالا چه دانش آموز یا غیر دانش آموز، بهش تهدیدی وارد بشه، دادستان موظف هست بر اساس قانون به مسئله وارد بشه و بعد از اون دستورات قضایی لازم رو بده. و میبینیم اصلا همچین اراده‌ای وجود نداره و الان هم وقتی که این همه اظهار نظرهای متناقضی وجود داره، این نشان از این هست که بیشتر میخوان همه رو گیج بکنن تا یک راه مشخصی رو کسانی که به دنبال سلامتی بچه‌هاشون هستن و نگران سلامتیشون هستن نتونن دنبال بکنن. و خب میبینیم که اظهار نظرها بسیار متناقض و متفاوت هست.
آقای عطاری، وزیر آموزش و پرورش اعلام کرده که وزارت بهداشت پیگیر این قضیه هست و نتایج رو اعلام کنه. الان با توجه به ابعاد وسیع این حادثه و اینکه همچنان مداومت پیدا کرده، به نظر شما چه نهاد دیگری میتونه وارد بشه و قضایای پشت پرده این اتفاق رو بهتر روشن کنه؟
واقعیت این است که نه اصلا. اگر اراده‌ای وجود داشته باشه، وقتی من عرض میکنم که اراده‌ای وجود نداشته تا حالا و الان هم بیشتر به دنبال مدیریت این افکار عمومی هستن، به همین جهت هست که وزیر بهداشت تنها میتونه ناظر و ارائه دهنده گزارشات پزشکی و نتایج پزشکی و بالینی بیماران و مصدومان باشه. اما بعدهای دیگه قضیه‌ای که خب شما بهش اشاره فرمودید، بعدهای امنیتی، مسئله یک در واقع اقدام خرابکارانه محسوب میشه و این مسئله فرای از اختیارات یک وزیر بهداشت هست. کما اینکه در این مسائل باید در ساعات اول نیروهای انتظامی و قضایی وارد قضیه بشن، دستورات لازم رو بدن، افرادی که تحت درمان قرار میگیرن هم حتی باید تحت نظر باشن تا پایان درمان، تا مشخص شدن علت. وقتی ما میگیم اراده‌ای وجود نداره برای پیگیری اون، یا این که خودشون میدونن چه کار کردن و دارن فقط مدیریت میکنن که این مرحله بگذره، این هست که واقعا ما میبینیم بچه‌ها به حال خودشون رها میشن، دو سه روز تحت درمان قرار میگیرن و بعد از چند روز دوباره با علائم دیگه ای برمیگردن، بدون اینکه واقعا ببینیم چه اتفاقی براشون افتاده. به این جهت هست که واقعا در جواب سوال جناب عالی باید عرض بکنم که از وزیر بهداشت به تنهایی کاری ساخته نیست و مدیریت این مسئله برای این موضوع نیاز هست که سیستم های امنیتی، سیستم های قضایی و همچنین اطلاعاتی وارد قضیه بشن و اگر چیزی ناشناخته است که من فکر میکنم برای خودشون شناخته شده است، فقط برای مردم روشن نکردن، اگر چیزی ناشناخته است بر اساس اون اطلاعات بتونن به اون ناشناخته ها دست پیدا بکنن و برای مردم و خانواده هایی که الان نگران این مسئله هستن روشنگری بکنن. در پارادوکسی گیر کردن که از طرفی اگر بچه ها رو به مدرسه بفرستن با این خطرات مواجه هستن و اگر نفرستن هم در واقع با اون کسانی که این اعمال تروریستی رو انجام دادن به اهدافشون رسیدن که هدفشون این است که دختران ما آموزش نبینن و هم این که به هر حال دختران ما و دانش آموزان ما از تحصیل محروم میشن. این پارادوکسی هست که متاسفانه الان خانواده ها هم باهاش درگیر هستن.
آقای عطاری، معاون وزیر بهداشت ایران تایید کرده این مسمومیت دانش آموزان رو که به صورت عمدی بوده. الان این تایید عمدی بودن این حادثه به ما چی میگه و بیانگر چه آسیب اجتماعی در پشت این حادثه هست؟
واقعیت این هست که عمدی بودن این که شکی درش نیست و به دنبال این موضوع انگشت اتهام مستقیما متوجه حکومت هست. به این دلیل که اگر واقعا دستهای حکومت در این مسئله و عمدی بودن اون دست نداشتن، چرا تا حالا روشن نشده؟ و اگر اینها دست داشتن که خب مشخصه و انگشت اتهام مستقیما متوجه این هاست. به همین جهت هست که از لحاظ عواقب این عواقب عدم اعتماد به سلامت دانش آموزان، عدم اعتماد به فضاهای عمومی، اتفاقاتی که به دنبال این میفته، همه اینها اثرات روحی و روانی و کما اینکه اثرات جسمی بسیاری ممکنه داشته باشه، به دلیل اینکه هنوز ما نمیدونیم از چه گاز یا سم میدارن اینا استفاده میکنن و عوارض کوتاه مدت و بلند مدت اون چی هست و حتی شنیده شده که مواردی هم منجر به فوت شده.
محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن بود. اما حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، از توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای سفر قریب الوقوع مدیر کل آژانس به ایران خبر داد. در همین زمینه ارزیابی رضا تقی‌زاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل در اسکاتلند را جویا شدم.
میشه حد زد که تخلفات تازه جمهوری اسلامی شاید اشتیاق آقای گروسی رو برای رفتن به تهران یه مقدار زیادتر کرده باشه و البته وضعیت بحرانی اقتصاد ایران در نتیجه ندانم کاری های متعدد حالا در شرایطیه که شاید عبداللهیان با دادن یک وعده همکاری به آژانس میخواد یک پالس به اصطلاح یا ضربان قلب مثبتی رو به بازار تهران بفرسته. امیدوار هستن که شاید دلار رضایت داد که از قیمت 60,000 تومان کمی پایین تر بیاد. به هر حال این بحران داخلی ایرانه که مقداری حکومت رو وادار کرده به اینکه وعده‌ای بده تا آژانس بخواد برای یک دیدار دیگری نمایندش رو یا شخص آقای گروسی رو به تهران بفرسته. این سومین دیدار آقای گروسی در طول دولت آقای رئیسی خواهد بود. دوره قبلی پیش از جلسه شورای حکام ماه آذر بود اگر اشتباه نکنم و آقای گروسی مثل سفر پیش از اون دست خالی برگشت و البته در تهران یک خوشبویی هایی کرد، ولی نتیجه دیدار ایشون دادن اجازه بازرسی از مراکزی که دوربین ها را از اونجا برداشته بودن نشد و همینطور پاسخی به پرسش های آژانس در مورد آلودگی در سه سایتی که اونها خواسته بودن باز هم انجام نشد. حالا ما صحبت از غنی‌سازی با غلظت 68.4% رو داریم که در حقیقت یک مو فاصله داره با غلظت نظامی و غلظت نظامی برای غنی‌سازی اورانیوم منظورش فقط ساختن بمب اتمی است و یا رساندن این پیامه که ما در آستانه ساختن بمب اتمی هستیم. در حقیقت با یک دست جمهوری اسلامی تعارف میکنه، با دست دیگری تهدید میکنه.
آقای تقی‌زاده، به رغم اظهارات مقامات حکومتی در ایران که میگن گفتگوهای احیای برجام همچنان ادامه داره و الان هم گفته شده که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داره به تهران میره، اما در این چند وقت اخیر بارها شنیدیم که مقامات دولتی در آمریکا گفتن که گفتگوهای احیای برجام در دستور کار دولت جو بایدن نیست.
من خیلی این رو عملگرایانه نمیبینم یا مطابق با اون چی که مسئولین آمریکایی اظهار میکنن. آقای بلینکن وزیر خارجه آمریکا ضمن اینکه میگه همه گزینه‌ها رو ما روی میز داریم بجز صحبت در مورد برجام، ولی همچنان آقای مالی که مسئول امور ایران در امور اتمی هست اعلام میکنه که هنوز از دید دولت کنونی آمریکا بهترین گزینه دیپلماسی است و مفهوم غیر مستقیم این حرف این است که ما همچنان درها رو برای مذاکره با جمهوری اسلامی باز نگه داشتیم، یعنی همچنان به دیپلماسی امیدوار هستیم. و وقتی ما این صحبت‌ها رو در کنار صحبت‌های آقای رابرت برنز رئیس سازمان CIA در همین دولت آمریکا قرار میدیم، میبینیم که این اشتیاق برای گفتگو با جمهوری اسلامی منهای مشکلاتی که در داخل ایران ایجاد شده برای دولت همچنان بهترین گزینه است. رئیس سازمان CIA آقای برنز اعلام میکنه که درست جمهوری اسلامی در فاصله کوتاهی برای ساختن بمب اتمی است و میتونه در فاصله چند هفته به غلظت نظامی برای ساخت بمب اتمی انفجار دست پیدا بکنه، ولی همچنان میگه رهبر جمهوری اسلامی از سال 2003 به بعد هنوز دستور ساختن بمب اتمی رو صادر نکرده. پرسش اینجاست که آیا ساختن بمب اتمی فقط زدن یک بشکنه و یا تصمیم یک لحظه است، یا اینکه یک رونده برای مونتاژ قطعات، برای تبدیل اورانیوم غنی‌سازی شده به فلز، برای زمان آزمایش یک مرحله لازمه. و جمهوری اسلامی کاملا خودشو در طول این سالها اگرچه یک تصمیم قطعی برای یک واقعه رو نگرفته به این مرحله خودشو نزدیک کرده. بنابراین اونها هم حتی در جنبندی هایی که میکنن منتظر این هستن که شاید یک جرقه مثبتی از طرف جمهوری اسلامی دیده بشه. به هر حال اینها امیدهایی است که در طول دو سال گذشته کمک نکرده به پیشرفت دیپلماسی و محدود نکرده جمهوری اسلامی رو. خلاف این اونها رو تشویق کرده که حالا با مبادرت به غنی‌سازی اورانیوم با غلظت 84% که به نظر من نمیتونه تصادفی باشه، خودشونو در فاصله بسیار کوتاهی با انفجار اتمی یا ساختن بمب اتمی رسوندن.
آقای تقی‌زاده، میدونیم که در صحنه کلان روابط بین الملل این منافع ملی است که سیاست خارجی کشورها رو ترسیم میکنه. از طرفی هم ما این اعتراضات اخیر رو در ایران داشتیم که پیام خاصی رو به جامعه جهانی در رابطه با مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی نشون داد. در صورت یک معامله احتمالی هسته‌ای با این حکومت، این مسئله در کجای سیاست خارجی جهان غرب ضرب قابل توجیه است.
حق با شماست، این منافع ملی است که سیاست دولت‌های مستقل رو تعیین میکنه و غرب هم از همین زاویه به مناسبات خودش با جمهوری اسلامی، مناسبات خودش با ایران فکر میکنه. در کنار تحولات داخلی ایران که مشکلاتی برای کشورهای غربی درست کرد در ارتباط با جمهوری اسلامی، واقعه دیگری هم اتفاق افتاد و این جنگ اوکراین حمله نظامی روسیه اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا و کشورهای اروپای غربی رو تغییر داد و این تغییر تا حدی به نفع مخالفین جمهوری اسلامی تمام شد و اگر ما تحولی در دیدگاه سیاسی آمریکایی‌ها رو شاهدیم، بیشتر متأثر از این بود، حتی بیشتر از تأثیری که از تحولات داخلی ایران گرفتن، برای اینکه اونها می‌خواستن و همچنان می‌خوان ناتو رو در مرزهای اروپای شرقی توسعه بدن و اونها حالا در شرایطی که جنگ در گرفته و یک سال چند روز از عمرش گذشته، میخوان روسیه رو از پا در بیارن و جمهوری اسلامی یک مانع در راهه. بین الملل در مقابل جمهوری اسلامی ایستادن. اگر بتونن از جمهوری اسلامی امتیازی در این مرحله بگیرن، شاید نگاه و یا رفتار و یا حرفای اونها در ارتباط با برجام هم تغییر بکنه.
اما 52مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از امروز دوشنبه با حضور دبیرکل سازمان ملل و دیگر مقامات بلندپایه آغاز شد. وضعیت حقوق بشر در ایران در دستور کار این دور از نشست قرار داره. در همین زمینه با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین گفتگو کردیم.
شورای حقوق بشر بالاترین ارگان حقوق بشری سازمان ملل متحد است که در سال 3 اجلاس عادی داره و ممکنه که اجلاس‌های فوق‌العاده هم بگذاره، از جمله اجلاس فوق‌العاده‌ای که گذاشته شد برای جمهوری اسلامی ایران و با قطعنامه در اون مسئله کمیته هیئت حقیقت‌یاب تشکیل شد و اون هیئت کار خودش رو به تازگی آغاز کرده. در اجلاسی که در ماه فوریه، مارس و آوریل برگزار میشه، یعنی سه اجلاس مهم نوبتی، اجلاس ماه پایان زمستان و جایگاه ویژه‌ای داره و مهمترینه در واقع در میان این سه جلسه و این امکان وجود داره که نمایندگان کشورها به شمول رؤسای جمهور، نخست وزیران و همچنین وزرای حقوق بشر، وزرای دادگستری و وزرای خارجه که عمدتاً وزرای خارجه خواهند بود شرکت بکنن و این هفته اول هست، به اصطلاح هفته هستش که مقامات عالیه کشورها سخنرانی خواهند داشت. در هفته‌های بعدی گزارشگرهای ویژه موضوعی و گزارشگرهای ویژه کشوری گزارش خودشون رو ارائه خواهند داد که دو هفته آینده جاوید رحمان گزارش خودش رو به شورای حقوق بشر ارائه خواهد داد و در هفته آخر هستش که واقعا میشه اوایل ماه آوریل هست که قطعنامه‌های شورای حقوق بشر تصویب خواهد شد و در این مورد قطعنامه ایران هست که امیدواریم که قطعنامه ایران علاوه بر این که تمدید میکنه گزارشگری ویژه آقای جاوید رحمان و موضوعات مختلف دیگه هم داشته باشه و امیدوار هستیم که این بار به خاطر شرایطی که در کشور هست بیشترین آرای موافق رو این قطعنامه بگیره.
اشاره به شرایط داخل ایران کردید آقای نایب هاشم. به هر حال همزمان که توی خیابون‌های ایران معترضان سرکوب شدند، در خیابان کشته شدند، کور شدند، حکم‌های سنگین گرفتند و اعدام شدند و در کنارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل هم در مورد همین سرکوب‌ها تشکیل شد و آغاز به کار کرد، اما ما می‌بینیم که در این نشست حضور دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی هم می‌بینیم. فکر می‌کنید که این آیا اصلا چه لزومی داره که دیپلمات‌های ارشد در این سازمان در این نشست شرکت کنند؟
ببینید، همینجوری که در ابتدای این انقلاب نوین ایران شاهد بودیم که آقای رئیسی در نیویورک حضور پیدا کرد و ما به اعتراض در مقابل مقر سازمان ملل متحد نخستین تظاهرات بزرگ خودمون رو داشتیم و بعد از اون ادامه پیدا کرد و تحسانی که امروز 155مین روزش هست، در شورای حقوق بشر هم تمام مقامات کشورهایی که هنوز عضو سازمان ملل متحد هستند این اجازه رو دارند که شرکت بکنند، یعنی در کنار آقای عبداللهیان میتونه مثلا وزیر خارجه یا حتی رئیس جمهور سوریه هم شرکت بکنه و خیلی از کشورهایی که به هر حال نقض فاحش حقوق بشر دارن مثل کره شمالی و غیره و غیره، بنابراین تمام این کشورها این اجازه رو دارند. این اجازه رو تا وقتی کشوری عضو سازمان ملل هست کسی نمیتونه از اونها سلب بکنه. معمول جمهوری اسلامی این هستش که در سطح مقامات دیگر شرکت میکنن و نه وزیر خارجه. ولی فیان بوده که آقای متکی، آقای ظریف و حالا آقای عبداللهیان شرکت کردن و این نشون میده که نگرانی جمهوری اسلامی در حدی هستش که میخواهد در حد وزیر خارجه شرکت داشته باشه و لابیگری کنه با کشورهای دیگر، از جمله کشورهای دوستش و همچنین شاید کشورهایی که مخالف جدی سیاست‌های جمهوری اسلامی هستند. بنابراین فقط میشه تلاش کردش که همونجور که عرض کردم قطعنامه هرچه پربارتر باشه و میشه تلاش کرد که کشورهای هرچه کمتری به این قطعنامه مربوط به ایران رأی مخالف بدن و کشورهای هرچه بیشتری با اون توافق کنن.
اما سران سه قوه جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای مهار قیمت ارز را تصویب کردند. بر این اساس تمامی صنایع کشور، حتی دولتی شامل نفت و صنعت و سایر صادرکنندگان، باید ارز را از بانک مرکزی خریداری کنند. در همین زمینه ارزیابی مهدی قدسی اقتصاددان در وین را جویا شدیم.
به نظر من این بسته پیشنهادی هیچ فرقی با سیاست‌هایی که تا الان دولت پیش گرفته بوده نداشته و خب هیچ تأثیر خاصی در روند بحرانی بودن بازار مالی و کل اقتصاد ایران نخواهد داشت، به خاطر اینکه فاکتورها و عوامل اصلی که دست به دست هم دادن که شرایط کشور اینچنین بشه، شرایط بازار مالی و بازار ارز به این شکل در بیاد، هنوز همچنان سر جای خودشون باقی‌اند. به دلیل بی‌کفایتی دولت، به دلیل عدم آگاهی، به دلیل عدم آینده‌نگری، اقدام کارآمدی در دولت در حاکمیت که شاید بشه گفت نتیجه کنار زدن مردم از قدرت و سیاست بوده، نتیجه عقب نشینی مردم از انتخابات بین بد و بدتر بوده و خب نتیجهش هم به قدرت رسیدن کامل تندروها در همه ارکان قدرت در ایران بوده. این تصویب بسته پیشنهادی بانک مرکزی عکسی که گذاشته، همه افرادی که توی اون عکس هستن همه از یک طیف فکری هستن، همه اصولگرا تندرو و خب همه هم فاقد تجربه و علم اقتصاد هستن. از اونها رؤوس سه قوه آقای رئیسی، آقای ایجی و آقای قالیباف که هیچ علم آگاهی نسبت به علم اقتصاد ندارن و خب سعی میکنن که ارز رو هم بیان کنترل بکنن. شرایط کنونی ایران خیلی بد هست و چیزی که به نظر من میرسه تنها راه حل برای جلوگیری از احول این وضعیت اینه که نظام سیاسی کشور عوض بشه. یعنی اگر یک چنین شرایطی رو ما در کشورهای دموکرات داشتیم دولت عز شده بود، اگر در کشورهای غیر دموکرات داشتیم توسط یک کودتا دولت رو می‌آوردن پایین. این شرایط شرایطی نیست که در هر کشوری به صورت عادی پیش بره.
از روند رو به رشد قیمت ارز گفتید، پیش بینی شما از بازار ارز در کوتاه مدت چیست؟
بازار ارزی که الان در 3 ماه آینده بخوایم ببینیم بسیار متلاطم خواهد بود. آخر سال هستیم و خب آخر سال رنگ دیگه‌ای داره معمولا بازارهای مالی، به خاطر اینکه خیلی از شرکت‌هایی که در این بازار مالی فعال هستن و همچنین خود دولت که منتفع هست در این بازار ارزی و در بازار مالی، سعی می‌کنه که منافع خودش رو حداکثر بکنه که اون ضررهایی که در طول سال داشتن رو کاهش بدن و سود خودشون رو افزایش بدن. پس تا آخر سال حداقل بازار متلاطم می‌خوایم داشت که این سوداگری رو در این بازار نشون میده، ولی یک سیکل باطلی رو از زمان آقای رئیسی شروع کردیم و این شکل هست که تورم تاثیر میذاره روی نرخ ارز و خب نرخ ارز هم تاثیر میذاره روی تورم. این سیکل باطل یک تکانه بزرگی داشت در تابستون و اون هم حذف ارز ترجیحی بود. قیمت‌های خیلی از مواد خوراکی بیش از 100% افزایش پیدا کرد و خب اون باعث شد تورم افزایش پیدا بکنه، باعث شد ارز افزایش پیدا بکنه. باز الان مجددی همچین چیزی داریم و خب این ارز باعث میشه که غذاهای خوراکی که مردم در نوروز نیاز دارن افزایش پیدا بکنه. هشدار داده بودم در اردیبهشت که ایران ممکن است وارد ابر بحران یا ابر تورم بشه، چیزی که ما شاهدش بودیم در ونزوئلا، و فکر میکنم این رو ما در آینده شاید نشندان دور داشته باشیم. سال بعد بسیار بدتر از سالی هست که امسال داشتیم. مردم باید خودشون آماده بکنن برای تورم بالای 100%. دولت هم نه تنها قادر نخواهد بود، بلکه فکر نمی‌کنم بخواد یه همچین کاری انجام بده، وگرنه کابینش رو باید کلا عوض بکنه.
با همین جمله شما ادامه بدیم که دولت نمی‌خواد کاری انجام بده. اشاره کردی به تورم و قیمت ارز و تأثیر متقابل این دو بر هم. بسیاری بر این باورن که سیاست‌های دولت برای کاهش قیمت ارز نیست، اصلا خود دولت هست که از این نوسانات و از این بازار متلاطم در حقیقت داره سود می‌بره. نگاه شما چیست؟
تا حدودی ممکن هست دولت از این وضعیت سود ببره، مثلا دولتی که فاقد آینده نگری باشه، یعنی دولتی که بتونه آینده نگری بکنه همیشه از سیاست‌های غلط خودش جلوگیری میکنه، مثل حس ارز ترجیحی، ولی خب دیدیم که این دولت این کارو انجام نداد. در دولت آقای روحانی مثلا منطقی که حکم کرد این بود که دولت هیچ وقت نباید به فکر این باشه که بودجه خودش رو بیاد از طریق افزایش ارز تامین بکنه. دلیلش هم این هست، افزایش قیمت ارز افزایش تورم میاره. خب اگر دولت بیاد به جای اینکه تامین بودجهش رو از افزایش قیمت ارز انجام بده، خب بیاد پول چاپ بکنه، همون رو بازی میکنه و خب این هم سردرگمی هم در بازار مالی پیش نمیاد. منظور این هست که برای تامین کسری بودجه دولت یا استقراض میکنه یا پول چاپ میکنه یا نهایتا قیمت ارز رو افزایش میده که بتونه فروش نفت خودش رو بزرگتر جلوه بده به ریال. خب هر کدوم از این سه تا رو انجام بده، ما میگیم که دولت از عمد داره اون کار رو انجام میده. استقراض شاید بشه گفت راحت ترین کارش باشه. فکر میکنم دولت این کار نمیکنه به خاطر اینکه بدهی دولت از سالهای قبل خیلی افزایش پیدا کرده. در نتیجه تورم به نفعش اینجا خواهد بود به خاطر اینکه میزان بدهی گذشته رو کم میکنه. شاید بشه گفت خطرناک ترین کار افزایش قیمت ارز هست، چون که تاثیر مستقیمی روی نهادهای دامی، روی غذایی که مردم مصرف میکنن، روی قیمت دارو و تمامی کالاهایی که وارد میشه داره. و خب این خطرناک ترین هست به خاطر اینکه همونطوری که توی تابستون هم دیدیم قیمت خیلی از کالاها افزایش پیدا کرد، فرق هم افزایش پیدا کرد. به نظر میاد که ناکارآمدی دولت اینجا خیلی ملاک هست، کشور رو دارن به سمت بحران شدیدتر و عظیمتری میکشن و خب رأس حاکمیت هم مشتاقه که این دولت این کار رو انجام بده و جلوگیری خاصی از این کارهای دولت نمیکنه.
اما باز هم دلار، اینکه جهش قیمت دلار در عراق مشکلات اقتصادی این کشور رو بیشتر کرده و موجب شکل‌گیری اعتراضاتی در برخی از شهرهای این کشور شده. از جمله دلایلی هم برای این وضعیت مطرح شده که قاچاق دلار به ایران است، روندی که باعث شده آمریکا کاهش عرضه دلار در عراق رو با محدودیت‌هایی روبرو کنه. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
افت شدید ارزش پول ملی ایران و افزایش بی‌سابقه قیمت دلار بر اقتصاد کشورهایی که تعاملات تجاری گسترده با ایران دارند تأثیر مستقیم گذاشته است. یکی از این کشورها همسایه غربی ایران یعنی عراق است. کاظم سعدی شینه از بازرگانان اقلیم کردستان عراق در این باره به رادیو فردا میگوید
معامله های زیادی با پول ایران انجام میشه. ارزش این معامله ها روزانه میلیاردها تومنه. برای همین مردم خیلی زیاد ضرر کردن. خیلی ها معامله هایی با ارزش 25 یا 30 هزار تومن در برابر هر دلار انجام دادن که حالا نمیتونن ضرری که دیدن رو جبران کنن. برای همین زیان های وارد شده هم خیلی بزرگه. دولت عراق هم اقدامی جدی برای حفظ ارزش دینار عراق انجام نداده.
کاظم سعدی شینه از دلایل دیگر این وضعیت را قاچاق دلار از عراق به ایران دانست.
ارزش تومان ایران خیلی افت کرده و هر روز قیمت جدیدی داره. این باعث تغییر قیمت دینار عراق شده، به طوری که در برابر دلار سقوط کرده. دلیلش هم اینه که ایران از عراق دلار میخره و این دلارها از راه قاچاق وارد ایران میشن.
بحران جهش قیمت دلار در عراق پس از آن آغاز شد که وزارت دارایی آمریکا در تلاش برای جلوگیری از انتقال دلار به ایران 14 بانک عراقی را از ارتباط مالی بین بانکی معروف به سویفت محروم کرد. از سوی ماجرای قاچاق دلار از عراق به ایران تا آنجا پیش رفت که وزارت کشور عراق از نصب دستگاه‌های مجهز به اشعه ایکس در گذرگاه‌های مرزی برای کشف محموله‌های دلار خبر داد. ضوابط ایالات متحده و نظارت شدید باعث کاهش دلارهای عرض شده در بازار عراق و در نتیجه افزایش قیمت آن در برابر دینار شد. سعد علی صراف در اقلیم کردستان در این باره به رادیو فردا گفت
آمریکایی‌ها دیگه مثل قبل دلار وارد عراق نمی کنن، چون دیگه به عراقی‌ها درباره مصرف و مقصد دلار اعتماد ندارن. آمریکایی‌ها این گمان رو دارن که دلار از عراق به ایران قاچاق میشه و مسئولان عراقی هم در این ماجرا دست دارن. واقعیت اینه که قاچاق دلار از اینجا به ایران، ترکیه و سوریه باعث جهش قیمت دلار، افت قیمت دینار، تورم و تأثیر منفی روی زندگی مردم شده. همینطور که میدونید اینجا اکثر کالاها از خارج وارد میشن و ما مصرف کننده ایم. همین باعث میشه که افت و خیز قیمت دلار روی قیمت کالاها تأثیر مستقیم بگذاره.
نظارت شدید بر مزایده‌های روزانه فروش دلار به عراق که از راه آن این کشور به ارز حاصل از فروش نفت دست می‌یابد از دیگر اقدامات ایالات متحده است. همچنین دولت عراق را مجبور به برپایی سامانه اینترنتی کرد که از راه آن مشخص می شود دریافت کننده نهایی در معامله خرید دلار کیست. افزایش قیمت دلار در عراق اعتراض های مردمی را هم برانگیخت. معترضان پلاکاردهایی با خواست جلوگیری از قاچاق دلار به کشورهای همسایه در دست گرفتند. در میان این بحران، مصطفی غالب رئیس پیشین بانک مرکزی عراق با اعلام اینکه توانایی مدیریت بحران را ندارد، از سمت خود استعفا داد. جلال علی صراف در شهر اربیل درباره راه‌های قاچاق دلار از عراق به ایران به رادیو فردا گفت:
یه مدت مدیدی است که از کشورهای همسایه دلار به صورت قاچاق و جمله، یعنی به صورت عمده قاچاق می‌شد به طرف ایران. از طرف ایران شهرهای مرزنشین جنوب که با بصره تا خانقین هم مرز بودن دلار به صورت کنترل نشده وارد ایران میشد. این هیچ شکی توش نبود، چون ارز بانک مرکزی عراق روزانه بیش از 150 میلیون دلار بود. 150 میلیون دلار برای یک کشور مصرف کننده مثل عراق واقعا چیز سرسام‌آوری بود. سردمداران متوجه این موضوع شدن که کشش بازار عراق بیشتر از این مبلغ نیست، باید مبلغ کمتر بشه. پس این مبلغ کجا میره؟ مسلما ایران میرفت. این راه قاچاق اولش بود که به صورت عمده دلار وارد ایران میشد. راه دومش خروج دلار به صورت حواله ای از ایران به کشورهای اروپایی و مخصوصا ترکیه. راه دوم اصلا مد نظر سردمداران نبود. الان به حکم تجارت بین ایران و عراق و نبود سیستم بانکی متمرکز بین دو کشور باعث شده که تجارت به صورت کاملا سنتی، یعنی اینجا تاجری که از ایران وارد کننده اجناس بود با قیمت خیلی پایین به نسبت ریال، نبود سیستم بانکی مجبور بود از طریق صرافی های انتقال انجام بده. این انتقال در مقابل چی صورت می گرفت؟ تومان ایرانی که اونجا وارد حساب های فروشنده ها می شد، این ور دلار به صورت عمده حواله ترکیه می شد، همون دلارای ایرانی.
در این میان عراق از دستگیری یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق دلار خبر داد. گزارش های رسانه‌ای هم به نقل از منابع آمریکایی از شبکه های گسترده قاچاق دلار از عراق منتشر شد. شبکه هایی که بر اساس گزارش رسانه های عراقی شبه نظامیان تحت حمایت تهران و همچنین نیروی قدس سپاه پاسداران در آن دست دارند. دولت عراق با اعلام نرخ دولتی فعلا توانسته قیمت دلار در برابر دینار را کنترل کند، اقدامی که گروهی از آن حمایت کرده و گروهی انتقاد کرده و یکی از راه‌های گسترش فساد دانستند.
و اما سفارت افغانستان در تهران به گروه طالبان تحویل داده شد. پیشتر عنوان شده بود که دیپلمات‌های دولت قبلی افغانستان سفارت این کشور را تخلیه کردند و روز دوشنبه هم رسماً به نماینده طالبان واگذار شد. در همین زمینه با جاوید نعیمی از رادیو آزادی بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد گفتگو کردیم.
از زمانی که رژیم جمهوری در افغانستان ساقط شد، از اون وقت تا حالا خیلی رابطه تنگاتنگ، هم اگر برش نگویم رابطه نزدیک میان جمهوری اسلامی ایران و حکومت طالبان در افغانستان وجود داشته. حالا بارها ما انگامی که با در تحولات گذشته تا یک هفته اخیر با سفارت پیشینی که البته از جمهوری اسلامی افغانستان نمایندگی میکرد صحبت کردیم، اونا گفتن که دیپلمات هایشان به وزارت خارجه ایران رسما دعوت شدن و از اونا خواسته شد تا سفارت را به نماینده های طالبان بسپارن، اما دیپلمات های سفارت پیشین افغانستان نپذیرفتند. بنابراین در نتیجه اونها تنها استدلالی که داشتن امین بود که سفارت را واگذار میکنند به وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سپس بعد اون وزارت خارجه ایران در این مورد تصمیم میگیره. خب بدون شک، هرچند سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته که به معنای به رسمیت شناختن طالبان نیست، اما سپردن یک سفارت دلالت به این میکنه که اینها دارن روابط خیلی نزدیک برقرار میکنند.
در مورد وضعیت فعلی سفارت افغانستان در ایران هم برامون میگید، حالا کاردار جدید و وضعیت دیپلمات های پیشین.
در مورد فقط هیئتی که حالا به تهران فرستاده شده، در رأس از این فضل محمد حقانی هست به عنوان کاردار یا شارژ دافر سفارت طالبان در تهران. هیئت 7 نفری است. گفتند که قرار است از امروز کارهای خود را شروع بکنند و در کل گفته میتونیم که دیپلمات هایی که در اونجا از افغانستان باقی ماندن اکنون در بی سرنوشتی به سر میبرن و هیچ کدامشان هم حاضر نشدن با طالبان در سفارت کار بکنند.
و رابطه سایر کشورها چگونه بوده با حکومت طالبان؟ وضعیت سفارت های افغانستان در سایر کشورها به چه صورت در اومده؟
سفارت های افغانستان البته از حکومت پیشین در اسلام آباد پایتخت پاکستان به طالبان سپرده شد و در اونجا کاردار یا مشارج دافر طالبان در اونجا مسئولیت داره. همچنان در مسکو در اونجا هم حتی پرچم طالبان بر فراز سفارت افغانستان در اهتزاز است در هر دو کشور، هم در پاکستان هم در روسیه. برخی کشورهای دیگر به نحو سفارت‌های افغانستان تعامل اعلام کردن و گفتن همکاری میکنن با رژیم حاکم یا همون طالبان که در افغانستان هستن، حالا در حاکمیت در انقره پایتخت ترکیه و همچنان در جمهوری چک شهر پراگ هم سفارت افغانستان در اینجا گفتن که از آنچه طالبان میگویند به نحو اطاعت میکنند و چون دیگر جمهوری اسلامی افغانستان وجود نداره و جغرافیایی را هم در افغانستان در کنترل خود نداره.
جاوید نعیمی از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد بود. به پایان این مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا حدود 15 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود. بدرود.